اجازه می خواهم ساعت 11 با مجموعه خبری دیگر برخواهم گشت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون نبود عدالت اجتماعی در تقسیم و تفویض وظایف به اتباع کشور که یکی تا چهار وظیفه غیر تخصصی را انجام می دهد و گروهی هلاک یک شغل با در آمدند. داستانی با عنوان رفیق همراز، داستانی از ضررهای بیتفاوتی در نگهداشت راز که شماری به مرض افشاگری از کارهای روزمره خود و دیگران آغشتند. شماری نخست سال 13 مجله دو ماهه مطالعات زبان ادبیات خراسان به دست ما رسید. گفتمان کوتاهی با مدیر مسئول این مجله در مورد حال و احوال آن داریم. تمایز بین تمدن و فرهنگ و پاسخ به پرسش یک شنونده و تعریف تا حدودی علمی از تمدن که امروزه این دو در اشتباه کاربرد دارد. و اگر فرصت بود یک آهنگ بهاری. اما قبل از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از همکارم فروزان حبیبزاده.
هفته قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات خطاب به ژورنالیستان روز جهانی آزادی مطبوعات را تبریک گفت و تاکید کرد که حکومت برای حمایت از آزادی بیان متحد است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که به خاطر حمایت از آزادی بیان صندوق حمایت از خبرنگاران تشکیل خواهد شد، اما پیش از آن باید هیئت مدیره از سوی نهادهای آزاد رسانه‌ای معرفی گردد که در ترکیب آن نماینده حکومت نباشد. رئیس جمهور کشور افزود مقرره‌های حق دسترسی به اطلاعات و امنیت جانی خبرنگاران تحت کار قرار دارد و به زودی مراحل قانونی آن سپری و طی مراحل خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت ژورنالیسم هم علم است، هم هنر و هم قضاوت، و تعادل میان آنها اصلی است که باید کد اخلاقی آن را تعیین کند. و در پایان محفل بنابر فرمان رئیس جمهور و پاس انجام خدمات ارزنده خبرنگاران در سه اطلاع رسانی برای 7 تن از خبرنگاران مدال‌های عالی دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان و ملاله قهرمان جنگ میوند و نیز برای 5 تن دیگر تقدیرنامه‌های افتخاری اعطا گردید. وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانه ادبیات کودک کتاب‌هایی را که در سال 1394 در مورد ادبیات کودک چاپ شده برازنده و مستحق جایزه دانسته است. در اعلامیه‌ای که به همین منظور از سوی آن وزارت به نشر رسیده، تذکر یافته که عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن سخنرانی هر گونه مساعدت و جانبداری خود را در راستای انکشاف ادبیات کودک تعهد کرده است. در اعلامیه آمده است که جوایز در بخش آثار تخلیقی به کتاب رش چه هوا وکرو از آرش ننگیال، در بخش معلوماتی به کتاب زمین و آسمان اثر خانم پروین پژواک و در بخش ترجمه به کتاب ملکه برف ترجمه محمود مرهون اهدا گردیده و جوایز نقدی این 3 نویسنده هر یک 20,000 افغانی بوده و به آثار 17 تن نویسنده دیگر که در همین بخش ها کتاب های نوشته بودند تقدیرنامه ها تفویض شد. گفتنی است که این نخستین بار است که به هدف اعطای جوایز و تقدیرنامه ها به نویسنده های ادبیات کودک افغانستان مراسم تدویر می شود. و هفته گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان هرات در شهرک جبریل را اندازی شد. در این نمایشگاه آثار و صنایع دستی بیش از 30 خانم به معرض دید قرار داده شده است. این نمایشگاه به ابتکار بانوان جوانی که دوره آموزشی رهبری توانمندی زنان را سپری نمودند را اندازی شد. خانم لینا شفق یک تن از مسئولان دفتر اویک با آژانس باختر گفته است این نمایشگاه به هدف معرفی صنایع دستی مردم هرات و رشد این صنایع برگزار شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقیق شوید در شرایط امروزی کشور ما افغانستان که وجود حاکمیت نظام و حکومتداری خوب پرسش برانگیز شده، در بسیاری موارد کار به اهل آن سپرده نشده است. فعالیت ها و اعمال ناشایست زیادی از سوی آنهایی که عملا مالک کار و آن هم در مرتبه های عالیان نگران کننده شده است. و این نگرانی از آنجا ناشی می شود که کشور با تولید روزافزون کادرها در سطوح لیسانس، ماستر، دکتر و بالاتر از آن در بخش های مختلف دیده می شود که یک بزرگوار 2، 3 و حتی 4 پست را به تنهایی اشغال نموده و معاش نیز از هر یک آن به دست می آورند و نمی گذارند در این پست های اضافی افراد دیگر که واقعا تخصص آن را دارند تعیین شوند. و جالب تر از آن این که تقرر این حریص بزرگ در چند پست اضافی به امر و فرمان بزرگان حکومت صورت گرفته است و آنگونه که فکر می شود کار خودسرانه ای هم نیست. اینجاست انسان در تحیر می شود که چرا و برای چه هدفی این گونه کارها صورت می گیرد و عدالت اجتماعی که خاصه پالیسی های دولت ها باید باشد در کجا پنهان است؟ آیا دولت بجز چند دانایی که در ماحول خود دارد به سایرین اعتماد ندارد و یا حقوق اتباع در نزد بزرگان مفهوم خود را باخته است؟ و یا دموکراسی، حقوق بشر و حرمت به انسان تعریف دیگری نزد آنها دارد که مردم از آن بی اطلاعند؟ وگرنه در شرایطی که بیکاری بیداد می کند، برای یک فرد یک پست با مسئولیت آن هم با تخصص کافی نیست؟ برای ما روشن نیست آقایان و خانم هایی که چندین شغل دولتی و حکومتی را با یک تن نحیف خود انجام می دهند چه می خورند، چه می نوشند، چه تفریح و روزگذرانی دارند که دیگران به آن دسترسی ندارند و یا آنها از جمله روبوت یا روبوت هایی هستند که نه تنها از آهن بلکه در مقاومت با فولاد سر خواهند سایید که دیگران بی خبر از آنند. اگر مسئولیت پذیری در نظر باشد، اجرای یک وظیفه آن هم با وجدان پاک و عاری از نفس هماره به یک فرد کافی خواهد بود. وگر پای حرص به میان آید، ناگزیریم به آفریدگار حواله کنیم که قبل از خاک گور هم قناعت این بنده جامی الکمالات خود را حاصل نماید. نمی دانم، در یکی از مقالات یک آگاهی اجتماعی خوانده بودم که نوشته بود پذیرش مسئولیت هم مانند درجه حرارت بدن از حد متعادل که گذشت چه بیشتر یا کمتر ایجاد بیماری و تا مرگ می کند. یا این گفته نادرست است و یا این افراد خارق العاده و متفاوت از دیگرانم. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوع سودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست، به دلیل آنکه ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوستی دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دو تا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردن که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتند و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بیخبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریده ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو هست و این را نیز می دانستم که خانه من امن تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می‌گذارند در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی. در این روزها شماره نخست دور سوم سال 13 مجله خراسان به دست ما رسید. این مجله که زمانی از جمله چند مجله با نام و پر محتوا به شمار انگشتان یک دست در حوزه فرهنگ و ادب بود، امروز نیز نفسهای خود را می کشد و گردانندگان تا حد توان در این قهقرای مطالعه آن هم در مسائل ادبی و فرهنگی در طول دو ماه چند مقاله و نوشته هایی از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان و چندی دیگر را درج صفحات مجله و روانه مطبعه دولتی می نمایند. خداوند برکات دهاد بر ایشان که کاری ستودنی در این شرایط ناهمگون. به بهانه دیدار از موزیم اکادمی علوم افغانستان که گزارشی از آن را نیز در هفته های آینده نشر خواهیم کرد، سری به دفتر مجله خراسان زدم و صحبت کوتاهی با مدیر مسئول فعلی محقق علی شیر رستگار انجام دادم که با شما نیز شریک می سازم.
آقای رستگار، شما مجله فرهنگی و ادبی اکادمی علوم افغانستان به نام خراسان پیش می برید. چه دستاوردهایی در این بخش نشرات به میان آمده؟
مجله خراسان یک مجله علمی تحقیقی است که در دو ماه یک بار نشر میشه. در سالی که گذشت ما 6 شماره از مجله خراسان نشر کردیم که به دسترس علاقمندان قرار گرفته و این مجله هست که خاص ادبیات، یعنی موضوعات مربوط به نقد ادبی، نظریه ادبی، مربوط به تاریخ ادبیات و مسائل مربوط به حوزه علمی و فرهنگی که مربوط بیشتر ارتباط بگیره با ادبیات در این مجله نشر میشه.
چه کسایی سهم میگیرند در مقالات، در بعضی مضامینی که در این نشر میشه؟
مجله خراسان مجله هست که اعضای هیئت تحریر در مقالات نظر میده و مقالات از لحاظ روش های علمی، از لحاظ موضوعاتی که مربوط به صحت و سقم مطلب میشه، این موضوعات در نظر میگیره و مقالاتی که بیشتر علمی تحقیقی هست، یعنی از استادان دانشگاه، از محققین اکادمی علوم در این مجله نشر میشه.
سابقه تاریخی مجله خراسان بیاییم، از چند سال به این طرف این نشر؟
مجله خراسان مجله است که از سال 1359 به این طرف نشر شده و اولین مدیر مسئولش سرمحقق غلام حسین فرمان بوده. 2 سال است که این مجله را من مدیر مسئولش هستم و از سال 59 البته با فرض نویسنده پای این مجله نشر شده.
نویسنده ها اکثرا از اعضای اکادمی علوم هستند یا بیرون از اون شما میپذیرید؟
مقالات علمی تحقیق از استادان دانشگاه، مثلا از هرات، از مزار، از دانشگاه مرکزی به ما ارسال میشه و ما در جلسه یک طریق برای استادا میتیم و استادا نظر میده. از اعضای علمی اکادمی علوم هم در مجله نشر میشه که در سال گذشته 64 مقاله را، این مقاله علمی تحقیق در مجله نشر.
چه چالشی وجود داره در نشر مجله خراسان؟
خب طبیعی است که در افغانستان مشکلاتی وجود داره در راستای نشر و این مسائل دیگه. ما با مشکلی خاص مواجه نشدیم. ما اون چیزی که در رسانه‌های آزاد مثلا سانسور این چیزا هست، ما با اون مشکلات مواجه نیستیم. بیشتر ما از لحاظ صحت و سقم موضوعات مقالات در نظر میگیریم، از لحاظ روش‌های علمی مقالات در نظر میگیریم. اگر با معیارهای علمی و اکادمیک برابر بود در این مجله نشر میشه.
من یک تیراژ معین نشر میشه، به کیا توزیع میشه؟ یا رایگان هست یا منابعی هست که با اونها مسلسلی فرستاده میشه؟ مخارج از کشور هم فرستاده میشه یا
اکادمی یک ریاستی داره به نام ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، این ریاست نشرات اکادمی علوم هست. وقتی که مجلات و کتابهایی که در اکادمی علوم نشر میشه مربوط میشه به بخش نشراتی اکادمی علوم و ریاست نشرات مجلات و کتابها را به کتابخانه ها میفرستن، به وزارتخانه ها میفرستن، به خود اعضای اکادمی علوم توزیع میشه و در سمینارها، در مجالس علمی و فرهنگی مجلات برای افراد و اشخاصی که در اون مجالس اشتراک میکنن توزیع میشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته ای که گذشت نامه الکترونیکی داشتیم از خانمی با نام سلما یگانه از سرایی علاوالدین کابل.
خرسند شدیم مطلب جالبی فرستاده باشند و به شنونده ها آن را بخوانیم و در کار ما نیز سهولت به بار آید. اما قضیه برعکس بود. این خانم محترم پرسشی را در مورد فرهنگ و تمدن با این جملات مطرح نموده بودند.
نویسنده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی: در مورد کلمه فرهنگ و کاربرد آن اختلاف نظرهایی است و شمار فرهنگ را با تمدن گویا مترادف می دانند و شمار هم با کلتور و عنانات یک ملت به مقایسه می گیرند. خواهش آن را دارم که تعریف درست از فرهنگ و تمدن ارائه کنید با جملات ساده و عام فهم، و در ضمن در مورد ترادف فرهنگ با تمدن نیز تازه ها را فراموش نکنید.
خواهر عزیز، تا حدود توان با در نظر داشت وقت برنامه در تعریف و مقایسه کلمه های فرهنگ و تمدن می پردازیم. در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه های مختلف تعریف های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف ها، بازم هر کدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه های مادی اطلاق می کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
رالف لینتون، بشرشناس امریکایی، فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می داند که با وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است، و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس‌العمل‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می کند و هر آنچی می اندیشد. با توجه به تعریف‌های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می باشد که می تواند عامل تمایز یک جامعه با جامعه اطراف شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جامعه دارای تمدن نیستند. همه هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته میگویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر، تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعضی تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند. مثلا در مصر، رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها می گویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ است، و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد، اختراع و فعالیت های افراد و گروه های انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب، هر کدام دارای ویژگی هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال هایی از علما را می آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهرنشینی، به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولا بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت نویسنده امریکایی اندیشه ها و فعالیت های فرهنگی جامعه را وقتی در شمار تمدن به حساب می آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد و تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد می توان گفت که هر تمدن با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد، مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر به جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگان است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال ها، رسوم و آداب مورسی، سنن دانش ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می یابد. اما سزار شاعر و مقاله نویس آفریقایی بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گسترده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همین جا مقدور بود. سپاس از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگ بهاری از مرحوم استاد سراهنگ به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتان باد.
رست و بهار، رست و بهار، گلی سرخ و سفید دل دل زار، بهار مرد دومونی دست نروست، بحاری یا شیخان دیداری یارم، اگر راهی کشم سرا بزنم، جهان را جو لسر پا پا بسوزم، بسوزم ما لمر کارم نسازی، چی فرمایی بسوزم.